اقبال ها داره میره به سمت، با توجه به آنچه که فرمودید، اقبال ها داره میره به سمت مسائل مثل مسائل زیبایی. این نظر حکمران، اقدام حکمران، جبری که حکمران باید ایجاد بکنه، ممکنه به بی انجامه به این که ما بیایم تو این حوزه بیایم مثلا آزمون رو جدی تر کنیم، تعداد نفراتی که پذیرفته میشن رو دوش دست ببریم بالا و پایین کنیم از این با؟
ببینید تو کشورهای پیشرفته اصلا دارن کاری میکنن که تمایل به عمل زیبایی کم بشه. اصلا حکمران ها تمایلی ندارن که عملهای زیبایی زیاد بشه تو اون کشور. اومدن یه سری راهکارها تعریف کردن، از جمله اینکه اومدن هزینه عملهای زیبایی رو بسیار بالا بردن که هر کسی نتونه عمل کنه تو این قضیه. این یک، مثلا آزاد کردن طرف رو، همه چیزشو و هزینه‌شو بالا بردن. مثلا شما اگر تو این کشورها، خیلی کشورهای پیشرفته شید، خیلی از افراد مو نمی‌کارن، خیلی از افراد مثلا اصلا بینیشون عمل نمی‌کنن، عملهای زیبایی نمی‌کنن یا مراجعه می‌کنن به ایران که تو ایران این کار انجام بشه. و کشورهای دیگه مثلا جنس سوم که حالا تو این کار مثلا پیش رو
از تلبیه هم میتونه ارزاور هم باشه.
حالا اگر سازگار تعریف، سازگار خوب براش تعریف بشه. دوم این که اومدن اجازه نمیدن هر کسی عمل زیبایی انجام بده اونجا.
بله.
افرادی که عمل زیبایی میتونن انجام بدن باید یک دوره تحصیلی طولانی رو طی کنن، هم از لحاظ علمی به یک جایگاهی برسن که قوی باشن، همین که از لحاظ سنی به یک جایگاهی رسیده باشن که دیگه تصمیم ناصحی برای عمل کردن نگیرن. این باعث میشه مثلا اینجوری نیست که تو کشور ما هم افرادی که غیر پزشک هستن وارد این زمینه شدن،
بله،
هم افرادی که پزشک هستن و رشته های غیر مرتبط با این باعث میشه وارد این زمینه بشن. اگر این افراد برخورد بشه، واقعا مثل یک مجرم با اینا برخورد میشه تو اون جامعه. اگر این افراد وارد این حوزه زیبایی بشن یا حوزه‌ای که مرتبط با کارشون نیست بشن، مثل یک مجرم باشون برخورد میشه، حالا چه پزشک باشه چه غیر پزشک باشه.
بله.
و اجازه همچین کاری رو ندارن. پس اومدن ممنوع کردن عملهای زیر 18 سال. دوم، اومدن افرادی رو تربیت کردن با این کار، با یک روند آموزشی طولانی مدت پس از طی تعهداتشون. مثلا فرد 40 سال 45 سالش میشه، تازه مثلا شده فوق تخصص جراحی پلاستیک، این آقا هم سنش بیش از 40 سال شده، هم دوره طولانی تحصیل گذرونده تا 40 سال، هم تعهداتش رو با اون کشور با اون منطقه انجام داده با انجام خدماتش. الان به این آقا مجوز دادن که انجام بده در یک چارچوب و سازگار خاص. این نیست که فرضاً طرف یک تحصیلات غیر مرتبط داره بتونه این کارو بکنه، یک پزشک غیر مرتبط با زیبایی هست بتونه این کارو بکنه، یا خدمت شما که هستم افراد زینفوز دیگه بتونن وارد این زمینه بشن. این یک راه. دوم گفتم هزینه ها رو بالا بردن. بله، وقتی هزینه ها رو بالا بردن، افراد در نهایت کار به پول تجیبشون نگاه میکنن. اگر شما گفتید که مثلا فلان چیز هزینش خیلی بالاست، فرضاً یک عمل بینی که توی کشور دیگه 25,000 دلار 30,000 دلار هزینش هست، فرض نگاه میکنم میبینه آقا من 25,000 دلار 30,000 دلار ندارم و هیچ وقت میگه خب این کار خوب نیست، انجام نمیده. ولی شما همین بیا بکن 1,000 دلار تو همونجا، اینا میان انجام میدن با 4,000 دلار حقوق، 3,000 دلار حقوق، میان انجام میدن. این باعث میشه که آسیب های بعدیشو به همراه داشته باشه. و اگر ما فکر کنم این کارها رو بکنیم خیلی کمک میکنه. الان چرا خیلی از پزشکان ما، یعنی در واقع 800 صندلی تخصص خالی میمونه؟ یکی چون تعرفه واقعی نیست. تعرفه اگر واقعی بود و افراد درآمدهای متناسب با کار خودشون داشتن که هزینه های زندگیشون تامین میشد، قطعاً خیلی تمایل به زیبایی پیدا.
افزایش اخیری که صورت گرفته نمیتونه کمک حال این موضوع باشه؟
افزایش تعرفه هنوز ابلاغ نشده و اجرا نشده
و البته هنوز همه بندهاش هم رسیدگی نشده.
ببینید این یه کار طولانی مدت، مال یک سال دو سال نیست. مثلا ما باید 10 سال 12 سال یک برنامه رو اجرا کنیم تا بعد نتایجش رو ببینیم.
متشکرم آقای دکتر اجدری، ممنونم از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم. جناب آقای دکتر اجدری، فوق تخصص محترم جراحی پلاستیک و زیبایی و عضو انجمن فوق تخصصی جراحی پلاستیک. صبح شما بخیر، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
سفر
خدا نگهدار. حالا که درباره پزشکی، مسائل مبتلا به پزشکی صحبت کردیم، این فرصت رو مختنم بشماریم و بریم سراغ یک موضوعی تو حوزه جراحی جدای از موضوع پلاستیک و زیبایی، موضوع زایمان. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر انیسیان، مدیریت محترم کل اقتصاد و درمان سازمان و نظام پزشکی. سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر هاشمی و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم از حضور شما. میهمان دیگر ما جناب آقای دکتر مرعشی نجفی، ریاست محترم بیمارستان امام شهریار. آقای دکتر نجفی سلام.
سلام عرض ادب، خسته نباشید.
صبح شما بخیر قربان.
مرسی، ممنون، صبح عالی، شما هم بخیر باشید.
آقای با اجازه آقای انیسیان با حضرت عالی شروع کنیم. آقای مرعشی نجفی
بفرمایید.
آقای دکتر نجفی، موضوع در موضوع زایمان، حالا توصیه هایی که برای فرزند آوری میشه، رسانه ها گزارش های جست و گریخته از این دادن که آقا جان موضوع زایمان بسیار پرهزینه است، تخت ها اقامت هایی که برای موضوع زایمان در نظر گرفته میشه بسیار بالا هست، این با بودجه عمومی خانوار ما منطبق و سازگار نیست. حضرت عالی به عنوان بگیم صفحه اول اطلاع رسانی تو این حوزه و مطلع بودن، با این موضوع، با این گزاره موافقید یا مخالف؟
خدمتتون عرض کنم که با عرض سلام خدمت جناب عالی و مردم عزیز ایران، خدمتتون عرض کنم که این مطلب نه به این صورت نیست. ما بر اساس تعرفه وزارت محترم بهداشت در سال 1402،
خب ارتباط ما برقرار، بله، سر شما رو میشنم، گویا ارتباط ما یه دکتر انیسیان قطع شده.
بر اساس تعرفه 1402 ما برای بیمارستان های دولتی برای زایمان های طبیعی تقریبا رایگان هستش و برای سزارین اون که افرادی که بیمه سلامت یا بیمه تامین اجتماعی یا بیمه های نیروهای مسلح رو دارن رایگان میفته، اما سزارین هلوش 800 تا 900 هزار تومن میشه و اونهایی که آزاد هستن و بیمه نیستن اونها مبلغی در هلوش 4 تا 5 میلیون تومن هست. بقیه مبالغ نجومی که گرفته میشه تماما خلاف قانون هست و اینقدر مبلغ بالا نیست و متاسفانه بعضی بیمارستان ها دارن خلاف قانون عمل میکنن.
بیمارستان هایی که فرمودید، آمارش رو فرمودید، احتمالاً مثل بیمارستان که خود حضرت عالی مشغول خدمت رسانی هستید، چقدر دسترس پذیر هستند؟ تا چه حد توزیع جغرافیاییشون به نحوی هست که همه افراد جامعه بتونن بهش مراجعه کنن، از این قیمت ها منتفع بشن؟
خوشبختانه در اتفاقی که در یکی دو سال اخیر افتاده و وزارت محترم بهداشت داره بیمارستان‌های ناتمومش رو به اتمام میرسونه، تمام این بیمارستان‌های جدید LDR دارن و LDR‌های پیشرفته. این خوبیش به این صورت هستش که مادر میتونه همراه با همسر در اون LDR شروع به زایمان بکنه و اینها در این مبالغ برای این قسمت‌ها رایگان هستش و خب با تمام امکانات پیشرفته روز دنیا الان در حال حاضر همه افراد میتونن قبل از زایمان با پزشکی که در اون بیمارستان هست مورد توجه قرار میگیره، مورد مراقبت قرار میگیره، موقعی که به زمان زایمان رسید در اون بیمارستان حضور پیدا میکنن و زایمانشون رو انجام میدن. بیماران اورژانسی که خارج از این ردیف قرار میگیرن و به صورت اورژانسی تشریف میارن بیمارستان، اونها هم در این ادیار ها شروع به زایمان میکنم، مگه اینکه به مشکلی بخوره و بره به سیکل سزارین و تمام مردم میتونن به تمام بیمارستان های دولتی مراجعه کنن و این سیکل درمانیشون رو طی کنن.
متشکرم آقای دکتر انیسیان.
قربون شما.
صحبت های آقای دکتر انیسیان رو هم بشنوید. آقای دکتر انیسیان، چقدر همراهید با این موضوعاتی که مطرح شد؟
فرمایشات جناب آقای دکتر مرعشی بسیار صحیح و در واقع در راستای سیاست‌های کلان نظام سلامت ما هستش. اما ما چند تا نکته رو داریم و اونم این هستش که زمانی که زایمانی یا بارداری پرخطر هست، چون ما استانداردهای بالایی رو در بحث سلامت مادر و کودک لحاظ می‌کنیم، به خصوص در بخش خصوصی قطعا این کار پرهزینه خواهد بود به دلیل اینکه بخشی از این خدمات رو بیمار باید از جیبش پرداخت بکنه و تحت پوشش بیمه نیست. از طرف دیگه زایمان‌های شکم اول به دلیل اینکه بسیاری از مادران ما تمایل به زایمان طبیعی ندارن، اونم به خاطر در واقع ساختار در واقع ذهنی هستش که در طول 30 سال گذشته در مورد زایمان طبیعی تو ذهن مردم هست و زمان میبره تا بخواد این ساختار تغییر بکنه. ما بیش از اون چیزی که در بخش خصوصی میبینیم، بیش از 80% مادران تمایل به در واقع زایمان طبیعی ندارن و تقاضا میکنن برای اینکه به صورت سزارین زایمانشون انجام بشه. و با توجه به اینکه بر اساس مصوبه هیئت وزیران و شورای عالی بیمه زایمان سزارین در شکم اول، زایمان اول مادران مشمول بیمه های پایه و تکمیلی نمی شود، بنابراین پرداخت از جیب مردم 100% توی زایمان ها، که من فکر میکنم این سیاست هم باید در واقع به نوعی تعدیل بشه تا مادرانی که در واقع تمایل به زایمان در واقع طبیعی ممکنه نداشته باشن یا به هر دلیلی نتونن این زایمان طبیعی داشته، بعضی اصلا فوبیا و ترس از زایمان طبیعی دارن، بتونن در واقع از این پوشش بیمه‌ای هم استفاده بکنن.
چه اختلاف قیمتی هست؟ آقای دکتر مرشی نجفی فرمودن در بیمارستان‌های دولتی، بیمارستان‌هایی که نظام سلامت برش حاکم هست، لااقل بر قسمت مالیش، شما اطلاع قیمت دارید که بیمارستان‌های پالا دیگر ما با چه قیمتی این نوع کار رو انجام میدن، به ویژه اگر از زایمان طبیعی خارج شود احتیاج به جراحی داشته باشد؟
به طور متوسط هزینه یک زایمان حالا سزارین غیر اورژانس حدود حالا کمتر بیشتر از 20 میلیون تومان ممکنه باشه، ممکنه مثلا حدود 18 میلیون تومان تا 21 میلیون تومان باشه. اما زمانی که زایمان اورژانس میشه، زمانی که مادر باردار قبل از بارداری نیاز به اقدامات تشخیصی داره، حین بارداری نیاز به مراقبت‌های ویژه‌ای هست، متخصص کودکان باید در اتاق عمل حضور پیدا بکنه و امثال اینها، یا مثلا داروهای خاصی استفاده بشه، این هزینه متغیر هست و قطعا افزایش پیدا میکنه. مثلا فرض فرمایید ممکنه یک سونوگرافی، دو سونوگرافی تخصصی نیاز داشته باشه، خب اینها مثلا یکی دو میلیون تومان به هزینه بیمار اضافه میکنه، یا مثلا مراقبت های متخصصین کودکان، اینها خب مقداری این هزینه ها رو افزایش میده.
این اعداد ارقامی که اشاره میشه با اون اعداد ارقامی که رسانه ها بهش میپردازن که گزاف هم هست خیلی متفاوته.
گزاف منظورتون چقدره؟
از جهت اینکه اختلاف زیاده عرض کردم، نه اینکه اونو بخوایم قضاوت کنیم.
اصلا که وقتی صحبت از گزاف میشه،
یعنی اینکه مثلا از همون 800 تومن 900 تومن یه تومنی که فرمودن آقای دکتر،
نه بحث این نیستش، خیلی بیشتر از اینه. مثلا فرض کن مادر باردار میاد میگه من اتاق وی آی پی میخوام، اتاق وی آی پی خب هزینه خیلی بیشتره، خب مطابق تعرفه وزارت بهداشت.
بله
مادر باردار میاد یه سری خدمات ویژه‌ای رو از بیمارستان میگیره که در چارچوب بسته خدمت نیست. اینا خب به هر حال هزینه هایی هستش که خارج از
نه الان من کارمند، من کارگر، آقای دکتر من کارمند، من کارگر که اتاق وی آی پی نمیگیرم.
بله
من کارمند، من کارگر وقتی بخوام ببرم همسرم رو برای زایمان، برای زایمانی که با جراحی هست، چقدر هزینه برای من بار میشه؟
همون که عرض کردم بین 18 میلیون تا 21 2 میلیون تومان برای زایمان شکم اولی که تحت پوشش بیمه نیست هزینه میشه. مازاده بر این در خدمات اورژانسی که نیاز هست انجام بشه قبل از بارداری، یا مدت این برای یک شب بستریه، ممکنه که نیاز باشه که بیش از یک شب مادر بستری بشه، خب این هزینه ها اضافه میشه. ما نمیتونیم، ما برای زایمان سزارینی که یک شب بیمار بستری میشه در بیمارستان هزینه این مقداری هست که عرض کردم، ولی در شرط اورژانس قطعا تعداد شب های بستری ممکنه بیشتر باشه، خدمات اضافه تری نیاز داشته باشه که به بر اساس تعرفه های وزارت بهداشت این تعرفه ها افزایش پیدا
کنه. این تعرفه ثابت هم هست.
بله
آقای دکتر مرعشی در خدمت شما هستیم. این که آنچه که فرموده شده طرف آقای دکتر انیسیان و آنچه که حضرت عالی در قسمت اول فرمایش کردید ما رو میرسونه به یک نظام و یک نگاه جامعی در حوزه حالا پوشش و حمایتی که میتونه یا به صورت بیمه باشه یا به صورت‌های دیگه‌ای باشه. بفرمایید تو این حوزه آیا احتیاج ما به بازنگری در رویه‌های جاری، راجع به قانون صحبت نمی‌کنم فعلا، در رویه‌های جاری داریم یا خیر؟
من خدمت آقای دکتر انیسی سلام عرض میکنم و ارادت دارم خدمت ایشون. خدمتتون عرض کنم که صحبت آقای دکتر انیسی کاملا درست هست، اما من اینجا یک صحبتی رو انجام بدم. ما الان هلوش اگر حساب کنیم که 100% بیماران ما اگر سزارین بشن، من میگم که 95% واقعا نیاز سزارین ندارن. و این اتفاق نادرست توسط همکارای خودم داره القا میشه به بیمار که این سزارین رو انجام بدن. صحبتی که من اینجا دارم این هستش که ما میتونیم جلوی این رویه رو با حالا رویه‌هایی که قانون‌هایی که وزارت محترم بهداشت گذاشته و کامل ترش کنه میشه اینها رو جلوش رو گرفت. در طرف دیگه صحبت‌هایی که ایشون فرمودن، من خدمتتون عرض کنم که بیمارستان‌های دولتی که در حال حاضر داره راه اندازی میشه و یا راه افتاده، ما بیمارستان‌های خیلی خوبی داریم که باید مردم اطلاع رسانی بشه و اونها در این مورد به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کنن. اتفاقی که هستش متاسفانه بعضی بیمارستان‌ها مبالغ هنگفتی میگیرن، درست برای اون مراقبتی انجام میشه که مبلغش خب توی بیمه دیده نشده، اما خب من میتونم بگم 90% اینها در بیمه دیده شده، بیمه پرداخت میکنه، اما اونها به صورت آزاد رو دریافت میکنن. به چه علت؟ مثلا با بیمه تامین اجتماعی، با بیمه خدمات درمانی، با بیمه نیروهای مسلح، بیمه های پایه قرارداد ندارن. بیمارستان های خصوصی بیشتر با بیمه های تکمیلی قرارداد دارن و این هستش که قیمت رو خیلی میبره بالا. و در صورتی که بیمه های تامین اجتماعی، بیمه پایه با بیمارستان های دولتی حتما قرارداد دارن و این مبالغ رو کاملا کاهش میده. حالا چه زایمان اول باشه چه زایمان بعدی، طبیعتا زایمان اول که سزارین بشه مجبور هستن بقیه زایمان ها بر این اساس انجام بشه، اما بعضی بیمارستان ها هستن که میان و کار نادرستی انجام میدن برای اینکه بیمه اون رو پرداخت کنه. بعضی بیمارستان ها دلیلی برای اون سزارینشون میسازن و اون باعث افزایش سزارین ها و قیمت ها میشه. تو اینجا باید خب وزارت محترم بهداشت، نظام پزشکی کل کشور، همه با هم در کنار هم و قوه قضاییه در کنار هم قرار بگیرن، بتونن یک قانون جامعی رو انجام بنویسن که بشه بر اساس اون همه یه متدی رو پیش ببرن.
آقای دکتر انیسیان بفرمایید، شما این نگاه آخری که فرمودن رو چطور باید هدایت کرد؟
آقای دکتر رو از حضور شما که میپذیرم، ولی نکته‌ای که میخوام عرض بکنم خدمت شما این هستش که اولا القاء سزارین به نفع پزشک نیست، برای اینکه از نظر مالی هم زایمان طبیعی تعرفش بالاتر از سزارین هستش. 25% زایمان طبیعی تعرفش بالاتر از سزارین هست، بیشتر اقبال مادران هست در این خصوص. نکته دیگه هم آقای دکتر فرمودن که بیمارستان ها القا میکنن، خیر، بیمارستان که نمیتونه اندیکاسیون بذاره برای سزارین، پزشک هست که اندیکاسیون میذاره و ما برای پزشکان هیچ نظام تشویقی مؤثر و در واقع نظام بازدارنده مؤثری نداریم. ما میایم بیمارستان ها رو فشار میاریم ولی اون پزشکی که حالا به قول آقای دکتر فرعشی القا میکنه، آیا تا حالا شده یک حکم انتظامی داشته باشه به خاطر سزارین بالاتر از نرمال؟ آیا شده تا الان وزارت بهداشت پزشکان رو محدود بکنه؟ هیچ وقت این اتفاق نیفتاده. ما نمیتونیم برای کسی که در واقع حالا به زعم آقای دکتر فرمودن در خصوص اینکه القا میکنن، فردی که القا میکنه کجا شده که نظام پزشکی یا سازمان یا وزارت بهداشت این فرد رو معرفی کنه به هیئت انتظامی نظام پزشکی، بگه حکم انتظامی به ایشون بدید؟ بابت اینکه کار خلاف داره انجام میده. هیچ وقت این اتفاق نیفتاده.
مگر ابزار نظارت این شکلی داریم؟
قطعاً وزارت بهداشت میدونه که کدوم متخصص زنان چند تا سزارین داره، چند تا زایمان طبیعی. اگر این رگولیشن از سطح بیمارستان به سطح پزشکان در واقع بیاد، قطعاً میتونه بازدارنده باشه. البته بازم عرض میکنم بیش از 80% در واقع مادران بارداری که در بخش خصوصی تمایل به زایمان دارن، تمایل به زایمان طبیعی ندارن. این بحث فرهنگ سازی یک ساله ایجاد نشده، یک ساله و پنج ساله هم بر نمیگرده به حالت نرمال، در حالی که 40 سال پیش، 35 سال پیش عمدتاً در واقع زایمان ها به صورت طبیعی انجام میشد. و این موضوع موضوع بسیار مهمی هستش که من فکر میکنم در راستای سیاست گذاری نه فقط وزارت بهداشت، سیاست گذاری کلان کشور باید قرار بگیره.
آقای دکتر مرشی، سخن پایانی؟
خدمت رو عرض کنم که آقای دکتر که فرمودن درسته، اما خب فقط بحث این نیستش که بیمارستان پول رو بگیره. بعضی پزشکای عزیزمون هم هستن، همکاران، که قبل از اینکه بیارن به همون بیمارستان خصوصی، زیرمیزی خودشون رو میگیرن و اون هستش که الغای زایمان طبیعی رو به سزارین تبدیل میکنه. اما در کل این رویه به نظر من کاملا درست های دکتر فرمودن، باید فرهنگ سازی بشه، باید توضیح داد، باید ترس مادر رو از زایمان طبیعی به قول معروف کاهش داد. اما خب حتما این وسط نظام پزشکی، خدمتتون عرض کنم، قوه قضاییه، وزارت محترم بهداشت و ریاست های محترم دانشگاه های کل کشور میتونن این رو به بیمارستان های پایه های خودشون القا کنن که از این رویه نادرست دست بردارن و طبیعتاً به قول آقای دکتر باید حتما لوازم تشویقی و حتی تنبیهی برای تمام دانشگاه های کل کشور انجام داد. این وسط حالا ما یه ترویج زایمان هستش که وزارت محترم بهداشت بر اساس این عملکرد بیمارستان ها یک ردیف هایی رو دارن و پرداخت میکنن، اما خب مبلغش خیلی کم هستش و برای این ترویج زایمان طبیعی کفایت نمی‌کنه. برای همین انشالله در آینده نزدیک اینها همه اصلاح پیدا کنه و انشالله کشوری پر از سلامت و شادابی داشته باشی.
متشکرم
آقای دکتر انیسی، هم تشکر و قدردانی می‌کنم. ببخشید، سپاسگزارم.
متشکرم، ممنونم آقای دکتر مرشی نجفی، ریاست بیمارستان امام شهریار. ممنونم، خدا نگهدار. آقای دکتر انیسی، بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون، از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
صبح شما بخیر باشه. روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر علی امرایی، عضو محترم کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت. آقای دکتر امرایی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز و مردم عزیز ایران. البته که بنده دکتر نیستم.
متشکرم آقای امرایی، ممنونم از توضیحتون. جناب امرایی، ما دقایق پیش درباره مسائل مختلف و مبتلا به حوزه پزشکی و درمان صحبت میکردیم، درباره اقبال هایی که تو حوزه های مختلف دستیاری یا رزیدنتی داره مطرح میشه هم صحبت میکردیم. خبرها به خبری برخوردیم که مال حدوداً هفته گذشته یا دو هفته گذشته هست و اون هم گرفتن وثائق سنگین از پذیرفته شدگان دوره آزمون دستیاری هستش. حضرت عالی، به عنوان منبع موثق اینو تایید میکنید یا خیر؟
بله، خبر که از سوی خود بنده بوده.
بله بله،
بوده که خود بنده
با گردشی که به وجود آمده منظورم.
بله بله، خدمت شما عرض شود که وزارت بهداشت در یه اقدام فراقانونی اقدام تحصیل پذیرفته شدگان امتحان دستیاری رو منوط به عقد تعهد محضری مبنی بر انجام خدمت پذیرفته شدگان در مناطق محرومی که وزارت بهداشت تعیین میکنه، در حالی که این در واقع امری که وزارت بهداشت داره انجام میده مغایر با هم تبصره 3 ماده 1 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکانه، هم با اصولی از قانون اساسی مغایرت داره. وزارت بهداشت اومده برای اینکه ادامه تحصیل درسیاران و همون رزیدنت ها رو در دانشگاه انجام بده، افراد رو به دو شکل ازشون وثیقه میگیره، یا 2 نفر کارمند رسمی غیر بازنشسته با سابقه کمتر از 20 سال یا وثیقه ملکی که ارزشش در اعلامیه معاونت آموزشی وزارت بهداشت اومده. با این اتفاقی که افتاده، بسیاری از دستیاران و رزیدنت ها نتونستن ثبت نام انجام بدن و عملا ما نمیتونیم ادامه تحصیل رو که در واقع از حقوق عامه و شهروندی هست منوط به اخذ تعهد کنیم. من گفتگوی قبلی شما رو داشتم گوش میدادم در خصوص بحث همین زایمان.
بله.
ما خیلی حرفا توی همین حوزه داریم، ببینید چه زیرمیزیه در اونجا اتفاق میفته.
اما مراسم اشاره کردم،
یعنی ببینید این انتقاد رو ما داریم، اما در حمایت از پزشکان هم صحبت داریم. چه صحبتی؟ این صحبت که یک دستیار و رزیدنت و کسی که به هر حال میخواد وارد دوره تخصص بشه، شما در نظر بگیرید شاید که در واقع توانایی خرید ملک نداشته، یعنی وثیقه ملکی نداره، و اینکه فاقد خویشاوند کارمند رسمیه، نمیتونه کارمند رسمی از کجا بیاره 2 نفر با سابقه کمتر از 20 سال که بیان بهش تعهد بده. حتی اگر داشته باشه اون کارمند رو، ببینید چه بندی برای کارمند گذاشتن، یعنی کارمند میترسه واقعا این رو امضا بزنه. میگه نقض تعهد دانشجو به منزله نقض تعهد این جانبان بوده، یعنی ما ضامن، و وزارت بهداشت حق دارد بدون هیچ گونه تشریفات در مورد تخلف از هر یک از تعهدات فوق از طریق صدور اجرایی 2 برابر هزینه های انجام شده بابت دانشجو به علاوه کلیه خسارت وارده را از اموال این جانبان رأسا استیفا کند. و وزارت مذکور مجاز است مطالبات خود را از محل حقوق یا هر محل دیگری از اموال و دارایی های این جانبان وصول کند. این عین تعهدنامه ای که ضامن باید زیرش رو امضا بزنه. و ببینید ما حتی در یه بخش دیگه از این در واقع این تعهدنامه محضری اومده که دستیار در صورت فوت باید خسارت بده. اینها عجیبه. خب یه دستیاری در حین عمل به هر حال امکان داره اصلا بر اساس یک حادثه طبیعی، انشالله که همیشه به هر حال این کادر درمان ما سلامت باشن و نبینیم هیچ کدوم از این عزیزان که از جمع ما کم بشن، ولی به هر حال به هر علت و دلیلی امکان داره یک حادثه رخ بده. شما نمیدونید، نمیتونید که بابت یک فردی که در واقع به رحمت خدا میره باز هم ضامن رو صدا بزنید و باز هم تصمیم گیری رو به وزارت بهداشت بسپارید. اینها سختگیری هایی هست که ما الان داریم بر علیه رزیدنت ها انجام میدیم. حالا دیوان عدالت اداری به این قضیه ورود کرده و دیوان اعلام داشته که این در واقع بخشنامه از وزارت بهداشت غیر قانونیه، اصلا در صلاحیت وزارت بهداشت نیست که اعلام بکنه ادامه تحصیل منوط به چی هست. برای این در صلاحیت قانون و قانونگذاره، این در صلاحیت مجلسه که اگر برای لزومی ببینه در این زمینه میاد و قانون وضع میکنه. علارغم اینکه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد و باید این رأی توسط دستگاه طرف شکایت که وزارت بهداشت هست اجرایی بشه، اما متاسفانه در شهریور ماه امسال برخلاف رأی سال 401 دیوان باز هم تأکید شده به دانشگاه‌های علوم پزشکی که شما باید این وثیقه ها رو از دستیاران و رزیدنت ها اخذ کنید. این موجب شده که در سال گذشته در دانشگاه علوم پزشکی زنجان از 20 نفر ظرفیت رشته داخلی 13 نفرشون تونستن ثبت نام کنن، یعنی 7 نفر از ظرفیت رشته داخلی در علوم پزشکی زنجان با مشکل اخذ وثیقه ارزش به وثیقه ملکی یا تعهد ضامن رسمی روبرو بودن.
حالا این اگر ممکنه در دوره‌های آینده تبدیل به این بشه که از قبل اعلام بشه و بعد اصلا اقبال به ثبت نام هم کاهش پیدا کنه،
صد در. ببینید آقای دکتر، ما اصولا تاریخش خب حتما تاریخ از قبل باید حتما اعلام بشه یک موضوعی، اما اصولا این تصمیمی که گرفته شده خارج از حدود اختیار وزارت بوده و اصلا این تصمیم